سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم فرصت موجود است تا طالبان برای رهایی افغانستان از مشکلات و امیدوار ساختن مردم گام بردارند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این موضوع را در توییترش دیروز بیان کرده و افزوده اگر تغییرات صورت نگیرد وضعیت شاید بدتر شود. ملل متحد میگوید که جامعه جهانی با کسانی در افغانستان تعامل میکند که حقوق مردم را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. در یک خبر دیگر داریم که رئیس امور زنان در سازمان ملل متحد میگوید زنان در افغانستان در جریان یک سال حاکمیت طالبان وضعیت ناگوار را تجربه کردند. او دیروز دوشنبه همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در اعلامیه گفت زنان و دختران افغان از کار و آموزش محروم شدند، دسترسی آنها به خدمات صحی محدود شده و خشونت در برابرشان افزایش یافته است. این مقام سازمان ملل متحد از طالبان خواست که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را باز کنند و به زنان در همه ادارات اجازه کار را بدهند. طالبان گفتند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند. اما فعالان حقوق زن میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است و گام از سوی آنها در زمینه رعایت حقوق زنان و دختران برداشته نشده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید دخترش شاید نتواند به آموزش خود در این کشور ادامه دهد، چون طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب اجازه آموزش نمیدهند. آقای کرزی در گفتگو با دوچویلی جرمنی گفت ملاله دختر 10 ساله او در حال تمام کردن صنف ششم مکتب است. طالبان با وصف وعده قبلیشان در 3 ماه حمل امسال اعلام کردند که مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران تا اطلاع بعدی بسته میماند. گزارش شده که صبور رئوفی خبرنگار آریانا نیوز را طالبان دیروز هنگام لتوکوب کردند که او میخواست از محل انفجار در کابل تصویر برداری کند. در عکسی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، رئوفی با سر و صورت خون آلود دیده می شود. طالبان درباره لتوکوب این خبرنگار از سوی نیروهایشان هنوز چیزی نگفتند. انفجار عصر روز دوشنبه در پیشروی ساختمان آریانا نیوز در جاده دارالامان کابل رخ داد. با گزارش برخی از رسانه‌های خصوصی افغانستان در این انفجار 6 نفر زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در 4مین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره در برابر آیرلند با تفاوت 28-8 برنده شد. بازی به علت باران تأخیر شد و سپس به 11 اوور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ اندازی را انتخاب کرد و از تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکنش 133-5 به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 11 اوور توانست که صرف 105-5 انجام دهد. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا چهارشنبه برگزار می شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان امریکا در یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان بار دیگر از برنامه خروج از افغانستان انتقاد کردند.
نمایندگان حزب جمهوری خواه میگویند در هفته جاری یک گزارش را نشر میکنند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط بایدن را بحرانزا تلقی میکنند.
قصر سفید از تصمیمش در مورد خروج سربازان امریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کردند. روند خروج شهروندان افغانستان و نیروهای خارجی با هرج و مرج و همراه بود. دست کم 3 نفر از کنار یک تیاره غول‌پیکر نظامی امریکا به پایین افتادند. یکی از آنها دکتر فدا محمد امیر 26 ساله بود. مادرش چی میگوید؟
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست میدهد چه روزی خواهد بود؟
و پیام های شما در باره روز ورود طالبان به کابل.
روز سیاهی بود که 15 آگوست روزی بود که همگی ترس داشتند که چی اتفاق میفته، اصلا هیچ کی نمیفهمید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو زودی میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 25 مای اسد سال 1401 خورشیدی و 16 آگست سال 2022 میلادی است. میپردازیم به گزارش ها. شماری از جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده تلاش میکنند تا رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر آنچه خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده شده مقصر قلمداد کنند. اما قصر سفید همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان از خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کرده است. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
جمهوری خواهان امریکا هشدار دادند که رئیس جمهور بایدن را مسئول هرج و مرج و بی‌نظمی در خروج سربازان آمریکایی از افغانستان می دانند. با خروج قوای امریکا از افغانستان طالبان به قدرت برگشتند. ولی قصر سفید همزمان با یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان از خروج سربازان آمریکایی از این کشور دفاع کرد. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان امریکا روز یکشنبه در گزارش خود قصر سفید را در چگونگی ترتیب خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقصر دانست. ولی اندرین واتسون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن گفت که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ باید به خاطر توافقنامه دوحه با طالبان مقصر دانسته شود. اما نمایندگان حزب جمهوری خواه می گویند در هفته جاری یک گزارش را نشر می کنند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط بایدن را بحرانزا تلقی می کند. برخی سوالهای کلیدی در این گزارش مطرح می شود، از جمله این که قصر سفید درباره خروج سربازان چگونه تصمیم می گرفت، به خصوص در حالی که افراد ملکی و دیپلماتان افغانستان را ترک نگفته بودند، سربازان خارج ساخته شدند. منتقدین می گویند که امریکا متحدان خود را به حال خود در میدان رها کردند. اما حکومت رئیس جمهور بایدن می گوید 124 هزار افغان را در عملیات تخلیه از طریق هوا انتقال داده است. در جریان این عملیات یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل صورت گرفت که جان 13 سرباز امریکایی و ده افغان را گرفت. همچنین وزارت خارجه امریکا می گوید بعد از برگشت طالبان به قدرت در طول یک سال گذشته حدود 800 امریکایی از افغانستان خارج ساخته شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
نیروهای بین المللی در افغانستان سال گذشته یک روز پس از تصرف کابل از سوی طالبان روند خروج شهروندان و همکاران افغانشان را آغاز کردند. این روند با هرج و مرج به همراه بود. در 25 مای اسد حداقل 3 نفر از کنار یک تیاره غول‌پیکر نیروی هوایی ایالات متحده به پایین افتادند و جان دادند. یکی از این 3 نفر دکتر فدا محمد امیر 26 ساله بود. هنوز هم خانواده و همسر جوانش سوگوار مرگ دکتر امیرند. دکتر امیر چرا چنین کرد و فعلا خانوادهش در چی وضعیت به سر می برد؟ پاسخش را در این گزارش بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
تیاره غول‌پیکر نظامی نیروهای ایالات متحده به روز دوشنبه 25 مای اسد سال 1400 هجری شمسی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و پس از اوج گرفتن 3 تن از کناره های آن به پایین افتادند و جان دادند. یکیشان فدا محمد امیر یک دکتر جوان از ولسوالی پغمان بود. او طب دندان را در یک پوهنتون خصوصی در شهر کابل خواند و در چهارایی شهید کلینیک دندان داشت.
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می دهد چه روزی خواهد بود؟ خودتان فکر کنید که یک کودک چگونه بزرگ می شود؟
بی بی شاجان مادر دکتر امیر به رادیو آزادی می گوید که غم پسرش تا هنوز تازه است. او می گوید که پسرش از سر بیچارگی خودش را به آن تیاره نظامی امریکایی رسانده بود.
12 سال مکتب خواند و 7 سال پوهنتون. او از مجبوریت این کار را کرد. او می دید که وضعیت اقتصادیشان خراب است و قرضدار است. در افغانستان روز بعد آمده، بیچارگی آمده. در غیر آن هیچ یک دکتر دست به این کار نمی زد.
دکتر امیر فرزند بزرگ خانواده بود. 4 برادر و 5 خواهر دارد. او یگانه نانآور خانواده بود. مادرش می گوید که از 1 سال همسر جوان و تازه عروسش هم با آنها زندگی می کنند. خانم شاجان می گوید که آنها تا هنوز نتوانستند که قرض مراسم عروسی پسرش را بپردازند. او می گوید که بجز رسانه ها دیگر هیچ کسی برای همدردی با آنان مراجعه نکردند. او تا از رسانه ها هم لنجیده.
چند بار همین رسانه ها آمدند و به زخم ما نمک پاشیدند و هیچ کاری برای ما نکردند. آنها چگونه درد ما را حس می کنند؟ دیگر کودکانم کوچکند. سرپرست خانواده تنها او بود. تحصیل کرده ما تنها او بود. هرچی داشتیم بالای او به مصرف رساندیم. قرض کردیم، وام کردیم، نیم نان خوردیم و همه را بالای او خرج کردیم تا آیندهش خوب شود.
پاینده محمد ابراهیم خیل پدر دکتر امیر است. او میگوید
او خیلی قرضدار بود. از عروسیش 1 سال می گذشت. برای شما رسم و رواج معلوم است کسی که در هتل عروسی می کند چقدر مصرف می شود.
او اکنون بیکار و در خانه نشسته است. او می گوید که پسرش آرزوی درس خواندن تا مقطع ماستری و دکترا را به گور برد. ابراهیم خیل می گوید که پسرش تا صنف 7 در مکتب ابتدایی در پغمان خواند و پس از آن برای تحصیل و آموزش خوبتر به لیسه محمود اوتکی در منطقه خوشحالخان مینه شامل شد. اما پس از پایان دوره لیسه نتوانست در امتحان کنکور موفق شود. پدرش می گوید که با پول شخصی در شرایط اقتصادی دشوار در زمان حاکمیت نظام جمهوریت او را شامل پوهنتون خصوصی کرد تا سرانجام امیر در رشته طب دندان درس خواند و فارغ التحصیل شد. اما ابراهیم خیل می گوید که پسرش قصد رفتن به خارج نداشت و در این باره با او چیزی نگفته بود.
صبح وقت از خانه برآمد. او در چهارراهی شهید کلینیک دندان داشت. تقریبا حوالی ساعت 3:30 بود که کسی برایم زنگ زد و گفت که فدا محمد پسر شماست. من گفتم که بله. گفت که از طیاره افتاده و خود را به منطقه 500 فامیلی برسان.
او میگوید که نیروهای آمریکایی بر امنیت میدان مسلط بودند و حادثه هم رخ نداده بود. باید به طیاره اجازه پرواز داده نمیشد.
لازم بود که آنها این کار را میکردند. در میدان هوایی در این ارتباط هیچ مشکلی به میان نیامده بود. میدان کاملا در دست آنها بود. طالبان امنیت بیرون میدان هوایی را تامین کرده بودند و آنها امنیت داخل میدان را به عهده داشتند.
عملیات انتقال نیروهای آمریکایی و دیگر متحدان بین‌المللیشان از میدان هوایی کابل 2 هفته وقت را در بر گرفت و تا پایان ماه آگست دوام کرد. در بیرون میدان هوایی کابل هزاران تن هجوم آورده بودند. آمریکا در ظرف 2 هفته و پس از آن هم تا چند ماه دیگر بیش از 124,000 نفر را از افغانستان به بیرون انتقال داد. در میان آنها شهروندان کشورهای خارجی، مقامهای حکومت پیشین و کارکنان نظامی و ملکی نیروهای بین‌المللی و خانواده‌های آنها هم شامل بودند. در 4 ماه سنبله سال گذشته در جریان عملیات انتقال، میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله آن روز را به عهده گرفت. در این حال برخی از دیپلمات های غربی در آن زمان از چگونگی روند انتقال نیروها و پروسه تخلیه از میدان هوایی کابل شدیداً انتقاد کردند. اما مقام ها به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این روند دفاع کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پیلوت و عمله طیاره نظامی برای جلوگیری از احتمال خطر تصمیم درست گرفته بودند، اما این فیصله مورد قبول خانواده‌های قربانیان نیست. پدر دکتر فدا محمد امیر از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواهان عدالت و پرداخت غرامت است.
امریکا در ارتباط به همدردی با مرگ پسرم با ما تماس نگرفت. حال صدای ما به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رسانده شود تا آنها اگر بشنوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه همبستگی خبرنگاران جنوب آسیا همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان از طالبان خواسته که آزادی رسانه ها و حقوق خبرنگاران را رعایت کنند. این شبکه در این حال از جامعه جهانی هم خواسته که حمایتش را از رسانه ها در افغانستان بیشتر کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
شبکه همبستگی رسانه های جنوب آسیا یا سمسن روز دوشنبه همزمان با یک سالگی حکومت طالبان از حکومت ها و جامعه جهانی خواست که حمایت خود از خبرنگاران و رسانه های افغان را افزایش دهند. این شبکه می گوید که حملات بر خبرنگاران افغان و اذیت آنها، سانسور و محدودیت های شدید در افغانستان ادامه دارد. این انجمن منطقه‌ای خبرنگاران از طالبان با جدیت تقاضا می‌کند که آزادی مطبوعات را رعایت کنند و مسئولیت و امنیت همه خبرنگاران را اطمینان بخش سازند. فدراسیون جهانی خبرنگاران که اعلامیه شبکه همبستگی رسانه‌های جنوب آسیا را نشر کرده می‌گوید بعد از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد سال گذشته، رسانه‌های افغانستان با سیاه‌ترین سال تاریخ خود روبرو شدند. نقص حقوق رسانه‌ها ناگهانی افزایش یافته، محدودیت‌ها بالای آنها وضع و عواید آنها کاهش یافته که در نتیجه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با مشکلات اقتصادی شدید دچار شدند. فدراسیون میگوید طالبان دو روز بعد از تصرف کابل در تابستان گذشته در اولین نشست مطبوعاتی خود حمایت خود از آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان را اعلان کردند، ولی در عمل در طول یک سال گذشته حملات، اذیت، تهدید، قتل‌ها، وضع محدودیت‌ها و مسدود ساختن رسانه‌ها را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از 15 آگوست سال 2021 تا 15 جون سال 2022 نقض حقوق رسانه‌ها در 173 مورد مستند شده است. از جمله خبرنگاران در 122 مورد توقیف، در 85 مورد با روش نادرست روبرو و در 33 مورد تهدید شدند. سروی اخیر فدراسیون جهانی خبرنگاران نشان می‌دهد که 86% نقص حقوق رسانه‌ها از سوی طالبان صورت گرفته است. نتایج این سروی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی نیز رسانه‌های افغانستان را شدیداً خسارمند ساخته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
7:48 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دیروز یک ساله شد، اما هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان خواستشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان را بار دیگر تکرار کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر.
بیشتر از خبر.
اکنون آرش همایون مطالب شماری از نشریه های جهان را در باره افغانستان مرور می کند.
نشریه بریتانیایی اندپندنت با اشاره به یک سالگی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می نویسد که سالگرد تسلط طالبان چیزی نیست که بتوان آن را با وحشت تماشا کرد یا بی تفاوت تلقی کرد، زیرا افغانستان بدون ارتباط با بریتانیا نیست. اندپندنت می افزاید نفوذ بریتانیا در افغانستان به جنگ دوم افغان و انگلیس و به سالهای 1878 تا 1880 میلادی برمی گردد، زمانی که بریتانیا قلمرو افغانستان را تصرف کرده و آن را با هند بریتانیایی ضمیمه ساخت. بنوشته اندپندنت بین سالهای 2001 تا 2014 میلادی نیز بریتانیا در جنگ بر ضد طالبان و شبکه القاعده در افغانستان اشتراک داشت و در جریان 20 سال کمک‌های بریتانیا از حقوق و توانمندسازی زنان افغان حمایت کرده. نشریه اندپندنت می‌پرسد: آیا می توان به سادگی یک نسل زنان با استعداد افغان را فراموش کرد که بریتانیا آنها را تشویق کرده و آموزش داده است؟ نشریه اندیپندنت با اشاره به محدودیت هایی که طالبان در یک سال گذشته بر زنان و دختران افغان وضع کردند و تظاهرات اخیر زنان در کابل در آستانه سال روز تسلط طالبان می رویسد که قدرت و شجاعت بسیار قبل از دوران مدرن و یا تسلط طالبان با جوهر یا دی ان ای زنان افغان گره خورده. به نوشته اندیپندنت، رابعه بلخی مشهورترین شاعر زن افغان در قرن دهم و ملاله میوند قهرمان ملی در جنگ دوم افغان و انگلیس میراث از قدرت و شجاعت را به زنان افغان به میراث گذاشتند. روزنامه امریکایی سان فرانسیسکو کرونیکل هم به سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان توجه کرده می نویسد که دوشنبه طالبان سال روز تسلط بر کابل را جشن گرفتند. تسلط سریع که باعث فرار عجولانه رهبران افغان شد که تحت حمایت غرب قرار داشتند. روزنامه می افزاید که با تسلط طالبان اقتصاد افغانستان به بحران کشانیده شد و اینک پس از یک سال چیزهای زیاد در افغانستان تغییر کرده. شورشیان سابق برای حکومتداری تلاش می کنند اما در سطح بین المللی منزوی باقی ماندند. سان فرانسیسکو کرونیکل می نویسد تندروها در حکومت تحت تسلط طالبان محدودیت های شدید را در زمینه دسترسی دختران به آموزش و زنان به کار وضع کردند. با وصف وعده های قبلی طالبان برعکس آن عمل کرده و پس از یک سال دختران نوجوان افغان هنوز هم از رفتن به مکاتب متوسطه و عالی محروم هستند و زنان هم باید در محضر هم سر تا پایشان را بپوشانند. نشریه امریکایی ستارز اند استرایپس هم با اشاره به یک سالگی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می نویسد که یک سال از تصرف کابل توسط طالبان گذشت و تا حد زیاد تصاویر افغانهای وحشت زده و در حال فرار از کشورشان از خاطر امریکایی های محو شده که از راه دور عملیات برون ساختن افغانها را تماشا می کردند. ستارز اند استرایپس می افزاید. اما پرسنل نظامی امریکایی که مستقیما در عملیات بیرون ساختن افغانها از کابل اشتراک داشتند میگویند که پس از یک سال هنوز هم تحت تأثیر این رویداد قرار دارند. در این عملیات بیش از 120 هزار افغان توسط نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون ساخته شده و اکثریت آنها در ایالات متحده امریکا مسکن گزین شدند.
در حالی که جامعه جهانی میگوید طالبان به وعده هایشان عمل نکردند، مقام های طالبان بار دیگر از جامعه جهانی خواستند که حکومتشان را به رسمیت بشناسد. طالبان این درخواست را دیروز در مراسم به مناسبت یک سالگی حاکمیت دوباره شان در افغانستان مطرح کردند. در همین حال جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه ادعا کرده که برخی مناطق را در پنجشیر از طالبان پس گرفته است. طالبان اما این ادعا را رد میکنند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان در یک سال گذشته بارها از جامعه جهانی درخواست کرده است که رژیم آنها را به رسمیت بشناسد، اما این خواست آنها نتیجه نداده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اخیراً هشدار داده که اگر در افغانستان هرج و مرج رخ دهد، جهان آرام نخواهد ماند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در نشست به مناسبت اولین سالگرد واپسگیری کابل صحبت می‌کرد گفت که ثبات و صلح افغانستان به نفع تمام جهان است و نباید تلاش برای بات کردن افغانستان صورت گیرد. در حالی که رهبر شبکه القاعده در وزیر اکبرخان کابل کشته شده، آقای متقی مدعی است که بر تعهدات خود در قبال جهانیان ایستاده‌اند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
ما خواهان روابط مثبت و خوب با جهان هستیم. خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده نمی شود. در حرف خود محکم ایستاده ایم. از کشورهای جهان هم می خواهیم که شما در گذشته با میلیاردها دلار و 50 کشور اینجا بودید، نتوانستید که جلوی داعش را بگیرید. فعلا اون همکاری را بگذارید. تحریم ها هم وضع کرده اید، فشار هم آورده اید، تبلیغات هم می کنید و به بی‌ثباتی هم دامن می زنید. اگر اینجا هر جمعه شروع شود، آن وقت چی می کنید؟
این در حال است که جامعه جهانی بارها طالبان را عامل بی‌ثباتی افغانستان دانسته و گفته است که آنها سیاست حذف را انتخاب کردند که نتیجه نداشته است. عبدالسلام حنفی معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان در اولین سالگرد بازگشت مجدد طالبان بیشتر از مقامات نظام پیشین جمهوری انتقاد کرد و آنها را به غصب، فساد و دزدی متهم کرد، در حالی که مقامات جمهوری پیشین طالبان را ویرانگر افغانستان و سلاح جنگ نیابتی پاکستان طالبان در افغانستان مینامند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان از مقامات طالبان خواست که با وجود تحریم ها و فشارهای جامعه جهانی برای رفاه افغان ها تلاش کنند. در حالی که جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه ادعا کرده که برخی مناطق را پس گرفته و به طالبان تلفات وارد کرده است، اما آقای مجاهد هشدار میدهد گروه هایی را که بر ضد رژیمشان استادگی کنند سرکوب میکنند.
هر کس به نام شورشی باشد و یا چند فرد لباس سیاه‌پوش باشد مجازات می شود. آنها نمی توانند امنیت کشور را از بین ببرند و این خوشحالی را که آمده بگیرند.
طالبان در حال اولین سالگرد حاکمیت خود را جشن می گیرند که حکومت آنها به نقض حقوق بشر، بدتر شدن وضعیت اقتصادی، انحصارگرایی و منزوی کردن موقعیت افغانستان در جهان متهم شده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سیاهی بود که 15 آگست روزی بود که من دقیق بیاد دارم، روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته. اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. من فعلاًم حالا هرچند که یک سال از این گذشت، ولی فعلاًم وقتی حس میکنم، وقتی چشمایمو بسته میکنم حس میکنم که مردم این میلازه در حال فرار هستن، یعنی فراره که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تا یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
این روز ما به نام یک روز سیاه افغانستان، یک روز پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این هم من میدانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یعنی چند روپه ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، کارگر نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر با همکارم اسدالله لودین باشید.